أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعليه الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. بحث در اشکالاتی بود که مرحوم آخوند و دیگران بر استدلال به آیه کریمه نبع وارد کرده بودن، آیه نفر وارد کرده بودن. در وجه دوم این گونه استدلال شده بود که اگر حذر واجب نباشد، در حالی که انذار واجبه، لازم میاد انذار لغو باشد، انذار بکند ولی غایت واجب نباشه، حال اینکه واجب اون هم امر اختیاریه. این طوری استدلال کرده بودن و لذا فرموده بودن که پس نفری که واجب شد، اون غایتش هم واجب حذر، حذر واجبه، حذر عملی مراده، پس بنابراین خبر واحد حجت هست. مرحوم آخوند جواب دادن نه، اینجا لغویت لازم نمیاد و انذار واجبه ولی غایتش واجب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه انذار برای تراکم این انذارات هست که روی هم بیان تا علم حاصل بشه. پس بنابراین اینطوری نیست که اگر ما اون غایت را واجب ندانیم، مستحب بدانیم، این انذارات لغو بشن. نه، انذارات اثر دارن، انذارها روی هم جمع می شون، در نتیجه برای مخاطب علم حاصل می شود، اون موقع البته حذر واجب می شود. بعد یک انگلتی را مطرح کردن، گفتن که حذر مقید نیست، مطلقه، به اطلاقش تمسک می شود و اثبات می شود که حذر مطلقا واجبه، چه علم بیارد چه علم نیارد. این هم جواب دادن، فرمودن که نه، اینجا اطلاق قابل تمسک نیست، به خاطر اینکه در مقام بیان حذر و خصوصیات حذر نیست این آیه، در مقام بیان وجوب نفر است، حالا وجوب انذار هست، اونها را بیان میکنه، ولی به حذر نه. فی الجمله حذر هم باید بشود، اما کی حذر بشود اونا بیان نمیکنن. بر این بیان مرحوم دوم، بیان دوم مرحوم آخوند که فرمودن در مقام بیان نیست پس اطلاق شکل نمیگیرد، ما دیروز عرض کردیم که این گونه میشود جواب داد، چنانکه آی خویی هم فرمودن اصل در کلام این است که در مقام بیانه، متکلم در مقام بیانه. بس بنابراین طبق اصل اقلائی ما حکم میکنیم که اینجا در مقام بیان حذر هست. اگر قید داشت میفرمود، قید نداره، پس حذر مطلقا واجب هست. جواب های دیگری بر این دو مطلب ایشون مطرح هست. جواب دیگری که مطرح شده، این آیه کریمه دارد وظیفه همه مسلمین را بیان میکنند. همه مسلمین باید چیکار کنند؟ یه عدهشون باید انذار بکنند، یه عدهشون هم باید حذر داشته باشند. پس بنابراین جمعی مکلفین یا داخل منذرین هستند یا داخل اون طایفه مخاطبین هستند که اون هم باید حذر داشته باشند. چنان که در ناحیه انذار ما قید علم را نمیاریم، در ناحیه منذرین هم مخاطبین هم قید علم نیست. پس بنابراین این یک نوع تنظیره که این آیه میخواد همه وظیفه همه مسلمین را بیان کند. یه عده منذر هستن، اونجا قید نداشت، منذر چه علم بیاره برای مخاطب باید انذار بکنه، چه برای مخاطب علم نیاره باید انذار بکنه. منذرین چطور؟ مخاطبین چطور؟ اونم مطلقه. از باب تنذیر که این آیه میخواد وظیفه همه را بیان بکند، وظیفه طایفه اولا قید نداره، وظیفه طایفه دوم هم قید نداره. این هم به اصطلاح تقریب دوم که برای این که اینجا اطلاق هست. جواب سوم که اینجا قید نداره، اگر بگیم بله اینجا مقید به علم، حضر مقید به علم، خب معناش این است که اگر علم پیدا کردید حضر داشته باشید، اگر علم پیدا نکردید حضر نداشته باشید، دیگه اون وقت انذار لغو می شود، اخذ عنوان انذار لغو می شود. هرگاه انذار شدید حضر داشته باشید، ولی بعدن میگیم که نه، انذار شدید لازم نیست شما حضر داشته باشید، در صورت باید حضر داشته باشید که علم باشد. توجه فرمودید؟ حالا انذار باشد یا نباشد، لازمه این فرمایش که شما مقید میکنید به علم، لازمش چی هست؟ لغو عنوان انذار. لعلهم یحذرون این دل علم، یا اون انذار دیگه هیچ کاره شد. این هم خلاف ظاهر هست که انذار دخیله در اینجا، انذار موضوعیت داره، نه اینکه انذار هیچ موضوعیتی نداشته باشد. این هم جواب سوم. جواب چهارم فرمودن که حالا بپذیریم که نه، انذار اینجا قابل تقییده، عنوان انذار هم لغو نمی شود، ولی این تقیید به فرد نادر می شود. ای مردم، وقتی انذار شدید شما حذر داشته باشید، در چه صورت؟ در صورتی که علم پیدا بکنید. اغلب که انسان علم پیدا نمی کند، پس این لازم میاد. اگر این تقیید را کسی بگه، تقیید عنوان انذار را هم لغو نمی کنه، باز لازم میاد تخصیص اکثر یا تقیید اکثر. اکثر را بیایید از خارج کنید، یه عده کمی بمونن، اونهایی که علم پیدا می کنن. پس با این بیان ها معلوم می شود اون که مرحوم آخوند فرمودن اینجا اطلاق ندارد، مخصوص صورت علمه، این فرمایشون قابل پذیرش نیست. توجه فرمودید؟ بعد می رسیم ایشون فرمودن که یک قرینه هم داریم که مراد از اینجا علم هست، یعنی علم منظرین به این که اون مورد از دینه. فرمودن به خاطر این که فرموده لیتفقه فی الدین، تفقه در دین داشته باشن، ولی یونذرو یعنی همون چیزی که از دین هست همون را بیان بیان کنن و این مخاطبم بدوند که همونه. پس بنابراین اینجا صدر آیه قرینه است که مراد انذار به همه چیز نیست، انذار به چیزی است که مخاطبم بداند که این از دینه. این را هم ایشون فرموده بودن، این هم ظاهرا درست نیست که ایشون میفرماین که چون صدر آیه این طوری هست، صدر آیه مقید نمی کنه انذار را به صورت این که این آقای منذر بدوند که برای طرف علم حاصل می شود. تو از فرمودید؟ بله، اون باید به دین انذار بکند نه به غیر دین، ولی صحبت ما در این که انذار به چی می شود نیست، صحبت ما در این است که آیه علم به این که اون منظرون به از دین هست، علم آیا شرط یا شرط نیست؟ علم نه در طرف انذار شرطه نه در طرف منذر. انذار کننده بداند که الان اون آقا میداند، اون آقا علم براش حاصل میشود، نه انذارش واجب، البته انذارش به دین باید انجام بگیرد، ولی بحث ما در این که انذارش به دین انجام بگیرد در اون نیست. بحث ما در این است که آیا علم لازم است یا لازم نیست. عرض میکنیم چنان که در طرف منذر این علم لازم نیست، یعنی منذر چه بداند که اون آقای مخاطب علم دارد الان به این که این حرف از دینه یا علم ندارد، در هر دو صورت باید انذار بکند. چنان که اون طرف قید بر نمیداره، این طرف هم قید بر نمیداره، پس این قرینه نمیشد که این که ایشون فرمودن این قرینه میشود، نه این قرینه نمیشود. پس این اشکالاتی که ایشون فرمودن هیچ کدوم وارد نیست و لذا عرض میکنیم که این وجه ثانی درسته، چون انذار واجب غایتش چی هست؟ حذره، و حذر هم هیچ قیدی ندارد. وقتی این طوری شد حذر میشه واجب. واجب شد معناش این است که انذار که شدید باید حذر باشه، باید عمل باشه. بس این وجه در استدلال به آیه تامه. این اشکالات وارد نیست. ایشون آمدن فرمودن نه به خاطر این است که بعدن علم پیدا بکند و این قیود را آوردن، نه این قیود در آیه نیست و قابل التزام هم نیست. اشکالات ادارت گرد شد. اما وصف سوم، وصف سوم در استدلال چی بود؟ وصف سوم در استدلال این بود که بگیم انذار واجب هست و وجوبش غیریه. به خاطر چه واجبه؟ به خاطر حذر. یعنی حذری که غایت هست ذل مقدمه است و این انذاری که ذل غایه هست این انذار مقدمه است. مقدمه میدانیم واجبه، وجوبش هم چیه؟ غیریه، مقدمیه. خب اگر مقدمه واجب شد ما کشف میکنیم که ذل مقدمه هم قطعا واجبه و الا معنا ندارد که بفرمایید که مقدمه واجب باشد بدون وجوب ذل مقدمه. مثلا بفرمایید که وضو واجبه، هنوز وقت نماز نرسیده، نماز واجب نشده، وضو واجب باشد، معنا ندارد. چون وجوب وضو مقدمی هست. اگر یه جایی فهمیدیم که وضو واجبه باید کشف کنیم که اون ذل مقدمه هم الان واجب شده. توجه فرمودید؟ مستدل این گونه استدلال میکرد، میگفت که اینجا ما از وجوب مقدمه که انذاره الان میدانیم که انذار واجبه، به خاطر اینکه در پاسخ به اصلاح لولای تحزیزیه بالاخره میدانیم که انذار واجبه. حالا که انذار واجبه میدانیم این انذار هم که واجبه وجوبش غیریه. توجه فرمودید؟ وقتی وجوبش غیری شد میفهمیم پس ذل مقدمه هم واجبه. ذل مقدمه چی؟ همون غایته، همون حذره. توجه فرمودید؟ از وجوب ذل مقدمه میفهمیم که مقدمه در مرتبه سابق واجب شده بوده و الا مقدمش واجب نمیشد. از وجوب ذل غایه میفهمیم که غایت قطعا واجب بوده. چرا؟ برای اینکه وجوب ذل غایه اینجا ترشحی هست، غیری هست، از غایت میگیره این وجوب را ذل غایه. خب این بیانی بود که برای وصف سوم گفته بودن و از این راه اثبات کرده بودن که بس خبر واحد حجتون. در این بیان اشکال شده و ظاهرا این اشکال وارده، یعنی این بیان تام نیست. اونم این است که در صورتی ما میتوانیم از وجوب مقدمه بفهمیم که ذل مقدمه واجب باشد، این ذل مقدمه و مقدمه هر دو مربوط به یک نفر بود. اما اینجا ذل مقدمه مربوط به افراد طرف مقابل هست، مستمعین هست. مقدمه چی هست؟ انذار است که مربوط به منذره. معنا ندارد که بفرمایید که وجوبی که مربوط به زیده از اون وجوب یه وجوبی بر کار من ترشح بکند. وجوب غیری در اونجا است که هر دو وجوب بر من متوجه باشه. آقا بر زید واجبه پس شما هم پاشو برو. بر زید واجب بود حذر. حذری که بر زید واجبه نمیتواند انذاری که مقدمه او هست بر من واجب کند. توجه فرموده، چون تکلیف او جداست، تکلیف ما جداست. بس بنابراین با این بیان این مقدمیت را نمیشه پذیرفت. باید بگیم که هر دو وجوب نفسی دارن. هر دو که وجوب نفسی داشتن باید اون بیان دوم یا بیان اول را بپذیریم. توجه فرمودید؟ یا بیان اول که روی کلمه لعله تأکید میکرد از اون راه، از راه مطلوبیت پیش میامد، مطلوبیت را ملازم با وجوب میدانست، یا بیان دوم که چون غایت و ذل غایه از هم جدا نمیشوند. توجه فرمودید؟ از این راه پیش میامد، ولی هر دو را باید وجوب نفسی بدانیم. بیان سوم که یکی را وجوب مقدمی میگیرد، دیگر را وجوب نفسی میگیرد، توجه فرمودید در اینجا تام نیست، برای اینکه اینجا مربوط به فعل دو نفر هست. وجوب مقدمی اونجایی هست که توقف وجودی داشته باشه در فعل یک انسان، نه در فعل دو انسان. این بس این بیان ظاهرا اشکالش وارده. کدوم وجوبش درست، ما وجوبش قبول کردیم، ولی وجوبش آیا غیریه؟ انذار البته که عموم داره برای اونهایی که برن تفقه پیدا بکنن. انذار بر همه اونهایی که این وجوب کفایی بر اونها مسجل و معین شده، انذار بر همه اونها واجبه. ما که طلبه هستیم درس خوندیم، برای ما انذار واجبه، قطعا واجبه. عموم استغراقی هم هست، هیچ کس هم نمیتونه بگه که بر من واجب نیست، بر دیگری واجبه او برد انذار بکنه، مگر اینکه الان واجب کفایی با فعل او ساقط بشود. اینا قبول داریم، ولی آیا این وجوب وجوب غیری هست یا وجوب نفسی هست؟ این مستدل از راه وجوب غیری می آمد، استدلال می کرد، می گفت چون انذار وجوب غیری داره، وجوب مقدمی داره، پس می فهمیم که حذر هم واجبه. ما عرض می کنیم که اینجا وجوب مقدمی قابل تطبیق نیست. توجه فرمودید وجوب مقدمی در اونجایی هست که یه ذل مقدمی بر من واجبه، خب اونم متوقفه بر یه امری، اون وقت میگن که آقا مقدمه را باید پاشی انجام بدی. اگر توقف وجودی دارد یه چیزی بر چیز دیگر، هم عقل میگن هم شر میگن، گاهی شر هم میگن که باید اون مقدمه را هم انجام بدی، یعنی وجوب این باعث میشه بر وجود. اما اینجا که اینطوری نیست، فعل اون آقا برای خودش یه تکالیفی دارد، منم تکالیف جدا دارم. اینجا ظاهرا مسئله این که وجوب او باعث بشود به وجوب این به عنوان مقدمه اون فعل، اینجا وجوب غیری مطرح نمیشود. اینجا باید بفرمایید وجوب نفسی هست. بله این داعی است، حکمتش این است که به او پیام برسد و او هم حاضر داشته باشد. اما اینکه بفرمایید که نه وجوب این از وجوب اون ترشح کرده، این نمیشود. اینجا بگیم که اون وجوب، این وجوب از اون ترشح کرده غیری هست. توجه فرمودید اینجا ها نمیگن توقف وجودی. البته ممکنه بگید توقف وجودی هست، یعنی الان اونا بخواد حضر داشته باشه، وجودن متوقفه برای اینکه یه انذاری باشد، توقف وجودی هست، ولی چون مربوط به چند تا مکلفه، مکلفین از هم جدا هستن، اینجا وجوب غیری تعبیر نمیشه. توجه فرمودید اینجا ها باید بگیم که وجوب نفسی داره، ولی حکمتش اون است که چون الان اون نیازمنده، حکمتش این است که شما این مقدمات را تهیه بکنید. در فعل خود انسان، بله هر جایی که توقف وجودی بود، بگیم که اونجا وجوب غیری پیدا میکنه. حج واجبه، رفتن هم واجبه، چون حج بدون رفتن، بدون سفر ممکن نیست، و هاکذا. توجه فرمودید این مطلبی هست که راجع به استدلال. یه اشکالی وارد شده بر جمعی این وجوه. سه تا وجه کردیم، بر هر سه تا این اشکال وارد شده. این اشکال را متاسفانه بعضی از اساتیدم قبول کردن. توجه فرمودید خب این اشکال چیه؟ فرمودن که این آیه کریمه میفرماید لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، مربوط به فقهاست، به فقه، مربوط به نقل حدیث نیست. نقل حدیث یک باب، تفقه یک باب دیگر هست. اگر فقیه فتوا داد، فقیه فتوا داد هازا حرام، هازا واجب، اخذ الفائده فی القرض حرام، این دلت التزامش چی هست؟ یعنی عقاب داره. یعنی داره ما را انذار میکنه که اینجا عقاب هست دیگه، درسته؟ خب در فتاوا در حجیت قول مجتهد میتوانید به این آیه تمسک کنید. مجتهد که فرمود مقلد حتما باید چکار کند؟ آقا اطاعت بکند، حذر واجبه، طبق این آیه کریمه حذر واجبه. اما در نقل روایت نه، ممکنه ناقل اصلا متوجه نیستین چی میگد امام، میگه من این جملات رو شنیدم، اینو هم برای شما نقل میکنم، حالا معناش من خودم زیاد متوجه نشدم چی هست. خب ولذا میفرمایند که چون ناقل اصلا کاری نداره، ممکنه اصلا معانی رو نقل کنه، خودش هم اصلا توجه نداشته باشه چی فرموده امام، لذا اینجا انذار صورت نمیگیرد. توجه فرموده اینجا نقله. این آیه چنان که مرحوم شیخ نقل میکنه از شیخ بهایی، این آیه قابل استدلال برای اثبات حجیت قول مفتی، این آیه قابل استدلال از شیخ بهایی نقل شده که این آیه قابل استدلال برای اثبات حجیت فتوای مفتی، فتوای مجتهد. اما برای اثبات حجیت خبر واحد که میاد این روایت را بر ما نقل میکنه، نه این روایت بر اون دلالت نمیکنه. توجه فرمودید اشکال را، این اشکالی است که شده. در حقیقت در این اشکال دو قسمت را میشود قبول کرد، یعنی به اصطلاح این مستشکل دو قسمت را قبول میکند. یکی اون جایی که خطیب هست، واعظ هست، راجع به مسلمات دین انذار میکند که هم مخاطبم قبلا میدانست، خودشم میدانه، همه میدانند آقا خمر نخورید، خمر بخورید عذاب داره، اصلا خود مخاطبم میدانست. خب بس این آیه انذار در مواردی که اصلا از مسلمات دین هست، توجه فرمودید اصولا و فروعا اونجا رو میگیره، به طریق اولا چی اونجا انذار هست، قطعا انذار هست، انذار هم اونجا انذار بالمطابقه است، به دلالت مطابقی است. و انذاری که بالالتزام در فتوای مفتی هست میگیرد، وقتی مفتی فتوا داد به اینکه هادا حلالون هادا حرامون، به دلالت التزامیه دارد انذار میکند که این عقاب دارد. اما در مورد نقل خبر حدیث نه، اونجا اصلا انذار صورت نمیگیرد، نه به دلالت مطابقیه نه به دلالت التزامیه. توجه فرمودید؟ خب این بیان اشکال. اما به نظر میرسد که هذا الاشکال لیس به وارد. دو تا جواب داده شده، مرحوم آخوند اینطوری جواب دادن، فرمودن که معمولا نقل خبر مقارنه با انذار، اینطوری نیست که اینا متحدن مقارنن در خارج، وقتی روایت نقل میکنه انذار هم همراه او صورت میگیرد. این روایات که مربوط به احکام دیگه، اینطوری نیست که این آقا تو تیوار یه چیزی بگه، نه همین که نقل میکنه انذار هم همراه او صورت میگیرد، مقارن هست، متحده. این یک بیان. پس بنابراین همواره نقل روایت مقارنه، و لذا ما میگیم که چون انذار واجب الاتباع هست، نقل روایت هم میشه حجت. این بیان مرحوم آخوند در جواب از این اشکال. یه بیان دیگری متأخرین دارن، اونم این است که اصلا در قدیم الایام مفتی به این صورتی که الان امروز مرسوم بوده اینطوری فتوا نمیداده، اصلا روایت را میخوندن، یعنی اون مجتهدین، مستنبدین، فقها، اهل این که بیان فتوای خودشون را با لسان خودشون بیان کنن اینطوری نبودن، همون روایت را که خوب فرا گرفتن همون را به عنوان فتوا مطرح میکردن. پس جواب دوم فرق کرده. جواب اول میگه ناقله، ولی همراه نقلش انذار هم صورت میگیره، مقارنه یا متحده. شأن ناقل را ناقل میگیره ولی میگه انذار هم در کنارش هست. جواب دوم این است که اصلا تفقه در اون زمان، زمان صدور نزول آیه کریمه و در صدر اول، این گونه بوده که به نقل روایت بوده، توجه فرمودید، اصلا جدا نبوده. بله این بعدن جدا شده. چرا جدا شده؟ به خاطر اینکه روایات متعارض پیش آمده در عبادات، دیدن که روایات متعارضن، خب مجتهد نشسته اینها را با هم جمع کرده نتیجه را گفته. در معاملات هم چون روایت کم داشتیم، آمدن فرو را استخراج کردن و لذا مجبور بودن خودشون اون مطلب را استخراجی را بگن. در عبادات به خاطر وجود روایات متعارض مجبور بودن نتیجه را بگن در آونه اخیره. در معاملات هم نبوده، ناچار بودن که از خودشون اون تفریعات را استنتاج بکنن بگن، ولی در صدر اول این مطالب نبوده، در صدر اول همون روایت را نقل میکردن. توجه فرمودید؟ نه تعارض مطرح بوده، خود شخص رفته بوده خدمت امام، فرا گرفته آمده گفته، تعارض مطرح نیست. و نه فروعات مطرح بوده، هر فرعی مطرح بوده روایتش بلد بوده میگفته دیگه. توجه فرمودید؟ اصلا فروعات بعدن پیش آمده، تفریعات بعدن پیش آمده. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین جواب دوم مبتنی بر این است که اصلا تفقه همین هست، همین بوده، ولذا حجت خواهد بود، شامل این نقل روایت هم میشود. این جواب، این دوتا جواب را میپذیرید یا اشکال داره روش تأمل بفرمایید، انشاءالله یه نکته هست عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.